آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كفو أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانان عزیز خواهد شد و بعد از آن تکرار خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
مشورت وزیر خارجه تاجیکستان و نماینده ایران در امور افغانستان. وزیر امور خارجه ایران دنبال رابطه متوازن با جهان است. و دبیر استاد حقوق بشر ایران: آمریکا حقوق بشر را کالا و ابزار سیاسی می‌بیند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری همراه با همکارانم آقایان حاتمی و امیری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشهور خبرها. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با وزیر خارجه تاجیکستان در خصوص افغانستان گفتگو کرد. پس از گذشت بیش از 10 ماه از به خود از دست دادن دوباره طالبان در افغانستان و 2 دهه اشغال این کشور توسط نظامیان تروریست آمریکایی، افغانستان همچنان درگیر مشکلات و مسائل داخلی از جمله درگیری های پراکنده در برخی مناطق این کشور به ویژه پنجشیر است. با وجود اینکه تاکنون هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است، بیشتر درگیری ها و مشکلات موجود در افغانستان بر اثر مخالفت با نوع حکومتداری و سیاست داخلی این گروه است. به گزارش خبرگزاری فارس از دوشنبه، حسن کاظمی قومی که در سروری هیئت وارد تاجیکستان شده با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور دیدار و در خصوص موضوعات افغانستان و امنیت منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. طبق این گزارش، کاظمی قومی و مهرالدین همچنین در مورد مبارزه با افرادگرایی و تروریسم بین المللی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو طرف نیز تبادل نظر کردند. رئیس جمهور آمریکا سفیر نو این کشور را در تاجیکستان انتخاب کرد. مانیل مکلر با عنوان سفیر آمریکا در تاجیکستان انتخاب شد. در حال حاضر مانیل مکلر معاون رئیس نمایندگی آمریکا در نپال است. انتصاب رسمی سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان باید در سنت این کشور هم تایید شود. مانیل مکلر قبلا در سفارتخانه های ایالات متحده در مغولستان، مراکش و کشورهای دیگر کار میکرد و مشاور اقتصادی سفیر آمریکا در تاجیکستان بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد ایران دنبال رابطه های متوازن با جهان و حفظ و گسترش رابطه ها با قاره یا قطعه اروپا است. وزیر امور خارجه ایران و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جوزف بورل گفت که گفتگوهای طولانی اما مثبت درباره همکاری ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفت. امیر عبداللهیان افزود ایران دنبال رابطه های متوازن با جهان است و حفظ و گسترش رابطه با قاره اروپا از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت سطح رابطه ها به ویژه مناسبات تجاری بین ایران و کشورهای اروپایی مناسب نیست و امیدواریم در ادامه گفتگوها و توافقات پیشرفت صورت گیرد. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد نفع کامل اقتصادی ایران از موضوعات مهم است و سعی میکنیم در مسیر گفتگوها بزودی در مسیر گفتگوهایی که بزودی از سر گرفته شود مانع زدایی کنیم. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد امیدواریم طرف آمریکایی واقع بینانه اقدامات خود را انجام دهد. امیر عبداللهیان تاکید کرد درباره اوکراین ایران جنگ را رای حل نمی داند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت رسیدن به توافق با ایران برای جهان مهم است. باری لفظود ایران بزرگترین کشور در منطقه است و امکانات زیادی در حوزه انرژی دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد باید برجام را دوباره به جریان بیاندازیم. تحریم های آمریکا علیه ایران برداشته شود و ایران نفع اقتصادی ببرد. با گفته بورل قرار است مذاکراتی که حدود 3 ماه متوقف شده است دوباره از سر گرفته شود. دبیر استاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد آمریکا و غرب بیشتر به حقوق بشر به عنوان یک کالا و ابزار سیاسی نگاه میکنند. حمید نوری شهروند ایرانی 9 نویبر سال 2019 در آغاز ورود به سوئد یا شویتسیا به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خواندهش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و 3 ماه است که در زندان به سر میبرد. نوری پس از بازداشت برخلاف همه قانونهای بین المللی تا 4 ماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشت و دستگاه قضایی شویتسیا همچنین تا 2 سال به نوری که در حجره انفرادی نگهداری می شود اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد. این در حالی است که خانواده او چندین بار برای دیدار با وی به شویتسیا سفر کردند اما امکان دیدار فراهم نشد. غریب آبادی همچنین گفت آمریکا و غرب وقتی صحبت از حقوق بشر می کنند از منظر آنها این حقوق بشر فقط برای دیگر کشورهاست. غریب آبادی خاطر نشان کرد معیارها و ارزشهای حقوق بشری این کشورها اصولاً با رعایت حقوق بشر در دیگر کشورها مطابقت ندارد و آنها رعایت نمیشن و یا اگر هم رعایت شوند در رابطه با اقلیت‌های کشورهای دیگر که در آنجا هستند عبارت از اقلیت‌های مسلمان یا مهاجرین و پناهندگان و یا مردمان بومی به هیچ وجه رعایت نمی‌شود. دبیر استادی حقوق بشری ایران تاکید کرد آمریکا و غرب بیشتر به حقوق بشر به عنوان یک کالا و ابزار سیاسی برای ایجاد فشار به کشورهای مستقل یا در حال توسعه برای رسیدن به اهداف سیاسی خارجی خود نگاه می‌کنند و این بزرگترین افت حقوق بشر است که سیاست زده شده است. گروهی از امدادگران ایرانی با حضور در مناطق زلزله زده افغانستان در حال کمک به آسیب دیدگان این حادثه هستند. همکارمان یزدانی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
راه سبل عبور و بسیار دور از مرکز استان خوست داشت. هنوز نرسیده به مناطق زلزله زده، مردمان دیگر هم در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند. همین درخواست کمک داشتند. گروه 18 نفری امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشورمان تنها گروه خارجی بود که به سرپرستی آقای سجادی، معاون آمادگی و لوجستیک سازمان امداد و نجات کشور، به مناطق زلزله‌زده خست افغانستان رسید.
در مجموع ما یه تیم در واقع 15 نفره عملیاتی هستیم که وارد این کشور شدیم. در قالب 3 تیم 5 نفره تقسیم کار کردیم، فعالیت رو از اول وقت شروع کردیم.
اسکان استراری با برپایی 400 چادر برنامه اصلی امدادگران کشورمان بود. مفتی زین العابدین رئیس جمعیت هلال احمر خست هم از همسایه‌داری ایران میگوید.
ایران حق همسایگی بسیار خوب ادا کرد، زیرا که در حدیث شریف میاد که المسلم و اخ المسلم، مسلمان برادر است.
خوشحالی را میشد از حضور گروه ایرانی در بین این مردم مشاهده کرد.
ایران در خطر میگویش دغه خلق نرم خلق.
ایرانی ها خیلی به ما لطف میکنن. مهمانخانه ما خراب شده است، اما یک بز دارم، میتوانم براتون قربانی کنم.
زلزله اخیر افغانستان دست کم 1100 قربانی در استانهای خوست و پکتیا گرفت. اینجا مرز افغانستان با پاکستان است.
امروز ولایت بمباری پاکستان رو دوباره
انقدر صدای وحشتناک داشت که اول فکر کردیم پاکستان دوباره اینجا رو بمباران کرده.
در این منطقه هیچ امکاناتی وجود ندارد، حتی آموزشگاه و درمانگاه. کشتا و زخمی ها ساعت ها زیر آوار مانده بودند.
دو کسون پک شهیدون شوالشان.
پسر کوچیکم و دختر 12 سالم تو زلزله کشته شدند. صداشون رو زیر آوار میشنیدم. اگر بیرو کلنگم زیر آوار نمونده بود، شاید میتونستم نجاتشون بدم. هیچ کمکی نرسید.
چند ساعت زیر آوار بودم. به سختی من رو خارج کردن. صبح از بلندگوی مسجد اصابی قربانیان را اعلام می کردن.
بر اساس آمارها 10,000 خانه در این مناطق به طور کلی تخریب و غیر قابل سکونت شدند. در همه روستاهایی که رفتیم و خونه هایی که تخریب شده بود، خونه های اینچنینی خونه های خشتی و گلی بود. چیزی به نام مقاوم سازی خونه های روستایی در مناطق زلزله زده وجود نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای زلزله زده محمدی، استان خست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از صادرات 9.5 میلیارد دلاری ایران به عراق خبر داد. گسترش رابطه های ایران با عراق در سالهای اخیر به دلیل های اشتراکات فراوان فرهنگی، سیاسی و مذهبی همیشه در دستور کار دو کشور قرار دارد و گام های جدی نیز با وجود همه مشکلات برداشته شده است. به گزارش صدای خراسان و به نقل از ایرنا، علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز شنبه از صادرات 9.5 میلیارد دلاری به عراق در سال 1400 خبر داد که 1.5 میلیارد دلار بیش از سال 1399 بود. پیمان پاک افزود اکنون فعالترین رایزنان بازرگانی ایران در عراق مستقر شدند که شبکه محلی گسترده در بصره، نجف، اقلیم کردستان و کربلا ایجاد کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین گفت چند مرکز تجاری در شهرهای مختلف و مهم عراق ایجاد شده است و بیشترین حجم نمایشگاه ها را در چند سال اخیر در عراق داشته ایم. پیمان پاک خاطر نشان کرد صدور خدمات فنی و مهندسی در سالهای اخیر رشد داشته که بیشترین میزان آن در عراق بوده است. نمایندگان بیش از 65 کشور جهان دستاوردهای پزشکی خود را در نمایشگاه جهانی سلامت در باکو به نمایش گذاشتند. همکارمان غیاسی از باکو گزارش می‌دهد.
حضور فعال حوزه سلامت کشورمان در چهارمین نمایشگاه جهانی گردشگری سلامت در جمهوری آذربایجان. در این دور از فعالیت این نمایشگاه، نمایندگانی از بیش از 65 کشور جهان دستاوردهای پزشکی و گردشگری خود را به نمایش گذاشتند.
دوستانی که از مجموعه در واقع فعالان حوزه سلامت جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردند، 26 نفر هستن از مجموعه های حوزه سلامت و نشست های خیلی خوبی رو اینجا با فعالان حوزه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی و حتی حوزه کشورهای آفریقایی داشتن و امیدوار هستیم که نتیجه مذاکرات باعث رشد صنعت گردشگری سلامت در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها بشه.
معرفی خدمات و ظرفیت بالای مراکز درمانی کشورمان با اقلیم چهار فصل برای تردد بیماران بین المللی از اهداف حضور متخصصان ایرانی در این نمایشگاه چهار روزه اعلام شده است.
از کشور جمهوری اسلامی شرکت کردیم برای اینکه بتونیم ظرفیت‌های قابل استفاده توریسم رو در کشور جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف نشون بدیم.
در گرفه ایران برای بازدید کنندگان اطلاعاتی در زمینه‌های لیست خدمات، قیمت‌ها، راه‌های ارتباطی، خدمات منحصر به فرد دانشگاه پزشکی ارائه داده می شود.
به عنوان یکی از بیمارستان هایی که در زمینه توریسم درمانی ارائه خدمت می کنیم، اینجا هستیم تا خدماتی که این بیمارستان در قسمت شمال غرب کشور ارائه می کنه و می تونه یکی از بیمارستان های پیش رو در زمینه ارائه خدمات توریسم باشه در منطقه، خودمونو معرفی کنیم.
تا پیش از کرونا سالانه حدود 1 میلیون نفر از جمهوری آذربایجان به ایران سفر می کرد که نزدیک به 50-60% از آنها با هدف درمانی بوده است. کیفیت بالای خدمات درمانی در کشور ما موجب شده است ایران نخستین مقصد گردشگری سلامت مردم جمهوری آذربایجان باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه نشر خبرها. دومین نشست وزیران انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با ریاست ازبکستان در شهر تاشکند به صورت نیمه حضوری برگزار شد. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین‌المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 یونی سال 2001 در شهر شانگهای از سوی چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. در نشست این سازمان که روزهای 8 و 9 یونی سال 2017 در شهر آستانا پایتخت قزاقستان برگزار شد، هندوستان و پاکستان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شدند. هم اکنون ایران نیز در حال گذر از روندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. با گزارش صدای خراسان و با نقل از فارس، در این نشست که با سخنرانی عظیم احمد خوجایف معاون اولی وزیر انرژی ازبکستان و جانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای افتتاح شد، رئیسان نهادهای انرژی کشورهای عضو این سازمان از جمله هندوستان، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان بر گسترش همکاری‌های متقابل در زمینه انرژی تاکید کردند. معاون اولی وزیر انرژی ازبکستان با اشاره به توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشور و نقش جهانی در گذر به انرژی سبز در اقتصاد گفت، هم اکنون موضوع یافتن راه‌های تاثیرگذار گذر به انرژی سبز یک مسئله جهانی است و تبادل تجربات در این زمینه و اجرای طرح‌های مشترک برای حل و فصل مسائل و توسعه آن کمک می‌کند. معاون اولی وزیر انرژی ازبکستان همچنین آمادگی این کشور را برای گسترش بیش از پیش همکاری‌های متقابل در زمینه انرژی با تمام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد. در پایان این نشست، برنامه اجرای عملی طرح‌های همکاری‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه انرژی امضا و برنامه همکاری‌های کشورهای عضو این سازمان در زمینه بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر تصویب شد. وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس امنیت غذایی در برلین روسیه را به گروگان گرفتن جهان با جنگ غلات متهم کرد. بوتبریک اعلام کرد که مسکو به منظور بی‌ثبات کردن کل کشورها عمدتاً باعث افزایش قیمت مواد غذایی می شود. وی در ادامه مدعی شد که روسیه از گرسنگی کاملا عمدی با عنوان سلاح خشک و گروگان گرفتن کل جهان استفاده می کند. آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در اجلاس غذای برلین گرسنگی و بدغذایی گسترده در قرن 21 را غیر قابل قبول خواند و گفت تا زمانی که اوکراین و روسیه که حدود 29% از صادرات جهانی گندم را تولید می کنند راهی برای از سرگیری مناسبات تجارت پیدا نکنند، راه حل مؤثری برای بحران وجود نخواهد داشت. برلین میزبان کنفرانس برای رسیدگی به نگرانی هایی بود که درگیری های اوکراین می تواند باعث گرسنگی در برخی کشورها شود. در این نشست که به عنوان اتحاد برای امنیت غذای جهانی برگزار شد، وزیران خارجه، کشاورزی و توسعه از 40 کشور گرد هم آمدند. در کنار حواشی گسترده امکان معنی حق سقط جنین، حالا نیویورک شاهد موج جدیدی از اعتراضات به حکم جنجالی دیگری از دیوان عالی درباره قانون حمل سلاح است. همکارمون نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
تا الان بر اساس قانونی پیش می‌رفت که از یک قرن قبل در نیویورک تصویب شده بود و می‌گفت آنهایی که صاحبان اسلحه هستند نه برای داخل خانه، برای خارج از خانه باید مجوز بگیرند که بتوانند تفنگشان را در خیابان یا جاهای عمومی حمل کنند. حالا با حکم دیوان عالی این قانون ایالتی نیویورک به تاریخ پیوست، آن هم در اوج تیراندازی‌های مرگبار ماه‌های اخیر. بسیاری متعجبند و نگران که اختیارات قدیمی نیویورک برای محافظت از شهروندان چرا لغو شد و دوباره صاحبان کارخانه‌های اسلحه سازی شاهد صف‌های بلند برای خرید تفنگ هستند. بایدن رئیس جمهور آمریکا این تصمیم را ناامید کننده خوانده.
Yes.
و البته موافقان متمم دوم قانون اساسی و حمل سلاح میگویند اتفاقا شرایط بهتر خواهد شد، چون همین که صاحبان اسلحه می توانند بیرون از خانه هم با اسلحه باشند بازدارندگی دارد. شهردار نیویورک که چنین نظری ندارد و میگوید خواهید دید که امنیت بسیار کمتر خواهد شد.
حکمی جنجالی با تبعات بسیار. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و زندانیان سیاسی در عربستان به دلیل مخالفت با حکومت در این کشور در معرض بدترین خشونت‌ها از جمله آزار و اذیت جنسی، شکنجه و قتل قرار دارند. عربستان پرونده سیاهی در بحث حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارش های گوناگونی از اعدام های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته های قانونی اقلیت های دینی در داخل عربستان و بیرون درس کرده یا افشا شده است. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت روز شنبه در گزارشی به نتیجه های تحقیقات مؤسسه حقوق بشری گراند لیبرتی اشاره کرد که وضعیت 311 زندانی سیاسی در عربستان سعودی را مورد رصد قرار داده است. بنابر این گزارش از بین این زندانیان 53 نفر مورد شکنجه قرار گرفتند، 6 نفر مورد آزار و اذیت جنسی و 14 نفر نیز مجبور به اعتصاب غذا یا گرسنه‌نشینی شدند. همچنین در شرایط کنونی 11 زن عربستانی در زندان‌های آل سعود دوران حبس خود را می‌گذرانند. در بین زندانیان سیاسی قشر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران عربستانی نیز سهم بالایی دارند و در شرایط کنونی 54 نفر از آنها در زندان به سر می‌برند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی فیفا 6 پله صعود کرد. با گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی فوتبال تاجیکستان به سبب بازی خوب در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 با 6 پله صعود در رده‌بندی جدید فیفا به رتبه 108 صعود کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان 1179 امتیاز دارد که نسبت به دور قبل 19.68 امتیاز بیشتر است. تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار خود در هفته دوم لیگ ملت‌ها در 3 ست پی در پی کانادا را شکست داد. تیم ملی والیبال ایران روز شنبه در آخرین دیدار خود در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها با مساف کانادا رفت و به حساب 3-0 پیروز شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ملی پوشان والیبال در ست اول با نتیجه 25-21، در ست دوم 27-25 و در ست سوم با نتیجه 25-18 مقابل کانادا و برتری رسید. تیم ملی والیبال ایران هفته دوم لیگ ملت‌ها را با شکست مقابل بلغارستان و برزیل و پیروزی برابر آمریکا و کانادا و پایان رسید. تیم ملی والیبال ایران با 12 امتیاز در رتبه 8 لیگ ملت‌ها قرار دارد. شاد و پیروز باشد.
پایان نشر خبرها را اعلام میکنیم و در ادام تفسیر سیاسی را تحت عنوان مخالفت پاکستان با شرطهای تحریک طالبان میشنوید که باز هم از همکارم آقای امیری میشنویم.
دولت پاکستان با شروط تحریک طالبان برای امضای توافق صلح مخالفت کرد. رانا ثناءالله وزیر کشور پاکستان با اشاره به این مطلب تأکید کرد. زندانیان تحریک طالبان به خصوص کسانی که به مدرسه در پشاور حمله کردند به عنوان عوامل تروریستی آزاد نخواهند شد. کمیته امنیت ملی پاکستان نیز با رد شروط تحریک طالبان تصمیم گیری در این خصوص را به پارلمان واگذار کرد. طالبان افغانستان در تلاش است میان دولت و ارتش پاکستان و تحریک طالبان سازش ایجاد کند. به همین دلیل از حدود یک ماه پیش مذاکرات را میان نمایندگان دو طرف در کابل میزبانی میکند. با توجه به دشواری توافق و سرسختی های طرفین دولت پاکستان اقدام به اعزام دو هیئت جداگانه قومی و مذهبی به کابل کرد تا با وساطت بزرگان توافق احتمالی میان دولت پاکستان و تحریک طالبان حاصل شود. با این حال به نظر می رسد تحریک طالبان شروطی را مطرح کرده است که قبول آن می تواند ضعف اساسی دولت و ارتش پاکستان در قبال تحریک طالبان باشد. امین فرجادی کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید گروه های تروریستی و فرقه‌گرایی در پاکستان می دانند بازداشت افراد آنها چندان اعتباری ندارد و به مرور زمان با توافق یا تحت شرایط فرار از بند آزاد می شوند و اکنون نیز تحریک طالبان انتظار دارد ارتش و دولت پاکستان در برابر خواسته تحریک طالبان کوتاه بیایند. با توجه به اینکه در حمله به مدرسه در پشاور فرزندان نظامیان کشته شدند، هر گونه کوتاهی در این خصوص و یا آزادی عوامل حمله می تواند با واکنش های منفی در درون ارتش مواجه شود. در این حمله که در سال 2014 صورت گرفت حدود 150 نفر از دانش آموزان کشته شدند که عمدتاً از فرزندان نظامیان بودند. بنابراین چنانچه ارتش و دولت پاکستان در مورد شروط آزادی زندانیان تحریک طالبان کوتاه بیایند، در واقع با حیثیت و آبروی ارتش پاکستان بازی خواهند کرد. از دیدگاه ناظران سیاسی مخالفت ارتش و دولت پاکستان با مهمترین خواسته تحریک طالبان میتواند به معنای شکست مذاکرات کابل باشد. مذاکراتی که برای طالبان افغانستان نیز مهم است، زیرا دولت پاکستان با افزایش فشارهای خود بر طالبان افغانستان خواهان اخراج اعضای تحریک طالبان از افغانستان است. دولت پاکستان بر این اعتقاد است که از زمان تسلط مجدد طالبان در افغانستان این کشور به محل امن تروریست های تحریک طالبان تبدیل شده است. این گروه با تسلط مجدد طالبان در افغانستان نه تنها روحیه مضاعف برای مقابله با ارتش پاکستان گرفتند، بلکه حاکمیت طالبان را الگوی برای تغییر حاکمیت در پاکستان می‌دانند. از دیدگاه تحریک طالبان دولت پاکستان اسلامی نیست و در تلاش هستند حاکمیت شرعی مورد نظر خود را در این کشور اعمال کنند. در هر حال شکست مذاکرات کابل میان تحریک طالبان و دولت پاکستان به نفع طرفین نیست، زیرا ممکن است به آغاز دور جدید درگیری میان دو طرف منجر شود که قطعاً ضربات سنگین بر مردم و دولت پاکستان وارد خواهد کرد. با توجه به این که به ادعای مقامات دولت پاکستان اعضای تحریک طالبان از خاک افغانستان وارد پاکستان شد و عملیات انجام می‌دهند، بر روابط طالبان افغانستان و پاکستان نیز تأثیر منفی خواهد داشت.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. مشورت وزیر امور خارجه تاجیکستان با نماینده ایران در امور افغانستان. وزیر امور خارجه ایران دنبال رابطه های متوازن با جهان است. و دبیر استاد حقوق بشر ایران: آمریکا حقوق بشر را کالا و ابزار سیاسی می‌بیند. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند بابت همراهتان با گفتار این ساعتی سیاسی ابراز اطمینان میکنیم و امید است که در برنامه های آینده نیز همراه ما باشید. در پناه حق باشید.
مجدد به همه شما خوبان شنونده، تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان مشخص نبودنی زمانی پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نرخ ارز در این کشور.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان بر ضرورت تدوین برنامه جبران کمبود مواد غذایی و مقابله با افزایش قیمت ها تاکید کرد. امام علی رحمان در پایان سفر خود به ولایت ختلان در دیدار با مسئولان و نمایندگان این منطقه با اشاره به بحران مواد غذایی در جهان و افزایش قیمت سوخت در پی بحران اوکراین، خواستار تدوین برنامه کاهش زیان و خسارات های این بحران شد و تاکید کرد که تا دهه دوم ماه ایونی سال جاری در مقایسه با اول های سال 2022 قیمت نفت 1.5 برابر، بنزین 1.8 برابر، گاز طبیعی بیش از 2 برابر، گندم 1.14 برابر، روغن مایع 1.3 برابر، شکر 7.2 برابر و برنج 12.4 برابر افزایش یافته است. در حالی که ولایت ختلان 58% از کل تولید محصولات کشاورزی تاجیکستان را تامین میکند، هنوز هم از ظرفیت های این منطقه به گفته امام علی رحمان برای افزایش برداشت محصولات کشاورزی استفاده نشده است و تاکید کرد که از سوی حکومت تاجیکستان تا حال 17 طرح سرمایه گذاری با مبلغ 2.2 میلیارد سومانی در ولایت ختلان اجرایی شده است و همکنون 4 طرح دیگر به ارزش 1 میلیارد سومانی در دست اجراست. فراشه 8 نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوق 2022 در شهر خوجند مرکز این منطقه 40 سند همکاری میان بخش‌های خصوصی ولایت سوق و مناطق روسیه امضا شد. در این نمایش که با حضور حدود 200 شرکت خارجی داخلی برگزار شد، بخش‌های خصوصی ولایت سوق و روسیه 40 سند همکاری درباره معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی امضا کردند. غیرت قابل‌زاده معاون اتاق صنایع و بازرگانی ولایت سوق در این زمینه گفت 55000 تن زردالو و گیلاس از این منطقه به روسیه صادر تا که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 50% را نشان می‌دهد. و افزود بازرگانان روسیه در ناحیه‌های استراوشان، اسفراک، کانبودان و اشت ولایت سوخت میوه‌های کشاورزان تاجیک را از سر زمین خریداری می‌کنند. همچنین یوگانی کرینکوف نماینده تجاری روسیه در تاجیکستان هم در همایش مشترک بازرگانان دو کشور در خوجند گفت سال 2021 ارزش معاملات تجاری میان ولایت سوخت و مناطق روسیه به 260 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل افزایش 100 میلیون دلاری
را نشان می‌دهد. رئیس گروه دوستی ایران و تاجیکستان از افزایش 300% تعاملات تجاری ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت افزایش صادرات و ارزآوری موجب می شود میزان اثر بخشی تحریم ها کاهش یابد. رحیمی جهان آبادی رئیس گروه دوستی ایران و تاجیکستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران افزود روابط ایران و تاجیکستان در سالهای گذشته به دلیل سوء تفاهم ها و اختلاف های مالی دچار مشکل شد و این روند به رکود شرکت های ایرانی حاضر در تاجیکستان سبب گردید و گفت اکنون گروه های دوستی ایران تاجیکستان دوباره فعال شدند و به زودی نخستین هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران پس از چند سال راهی تاجیکستان خواهد شد و متقابلا هیئت پارلمانی تاجیکستان به ایران خواهد آمد. و با بیان اینکه سطح نشست‌ها و بهبود تعاملات سیاسی بین دو کشور بر شرایط اقتصادی اثر مثبتی خواهد گذاشت افزود در چند ماه گذشته رشد 300% در تعاملات بین ایران و تاجیکستان اتفاق افتاده و امیدوارم روند رفع سوء تفاهم‌ها ادامه داشته باشد. این نماینده مجلس ایران تاکید کرد افزای مانند سدسازی، ساخت جاده و تونل، ماشین‌آلات کشاورزی، تجارت کالاهای اساسی به تاجیکستان، خوشبرگ، سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی و صنایع دستی بین دو کشور می‌تواند ارتباط گسترده‌ای را میان دوشنبه و تهران به وجود بیاورد. پانزدهمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و بلاروس در شهر مینسک برگزار شد. در این نشست که برایستی سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و ایگور بریلا وزیر رشد مناطقی دیهات بلاروس برگزار گردید، درباره سطح فعلی و دورنمای روابط دو کشور بحث و تبادل نظر شد. همچنین در این نشست راه های تقویت مناسبت های دو جانبه در زمینه های اقتصادی و تجاری، صنایع کشاورزی، سرمایه گذاری مشترک، حمل و نقل و ترانزیت، معارف و علوم و گردشگری موردی بررسی قرار گرفت. در پی این نشست سازشنامه همکاری میان امانت بانک تاجیکستان و بانک رشد بلاروس امضا شد. این در حالی است که چند قبل رومن گلافشنکو نخست وزیر بلاروس از کاهش معاملات تجاری با تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بود. با گفته ای وای در 3 ماه نخست سال جاری ارزش معاملات تجاری با تاجیکستان 13,900,000 دلار اعلام شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 30% را نشان می‌دهد. از این رو به خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و بلاروس شده است. در دیدار رئیس بانک ملی تاجیکستان با نماینده جدیدی صندوق بین المللی پول در دوشنبه ضرورت تقویت همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. حکیم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در این دیدار با اشاره به سهم صندوق بین المللی پول در رشد اقتصادی تاجیکستان ورود هیئت این نهاد برایستی سوبرلال پس از 2 سال به تاجیکستان را خیلی مهم ارزیابی کرد. رئیس بانک ملی تاجیکستان در گزارش مختصر به وضع اقتصادی و نظام بانکی این جمهوری اشاره کرد و تاکید کرد که با وجود وضع فعلی جهانی که به اقتصاد کشورها از جمله تاجیکستان بی تأثیر نبوده، رشد اقتصاد جمهوری در 5 ماه سال جاری 2022 بیش از 7% بوده است. با گفته ای وی سطح تورم در ماه‌های ینوار تا ایون سال جاری 3.9% ثبت شده که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته روند کاهشی داشته است. نماینده جدیدی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان است آمادگی این نهاد را برای بررسی موضوع تقویت همکاری های دو جانبه با تاجیکستان عنوان کرد. معاون رئیس ولایت ختلان تاکید کرد که جنوب تاجیکستان بیش از 60% از نیاز بازار تاجیکستان را با محصولات کشاورزی تامین میکند. به گفته خانم فیروزه شریفی 63% تولید گندم، 68% تولید پنبه، 60% میوه و سبزیجات، 57% تولید گوشت، 51% تولید شیر، 41% محصولات صنعتی و 90% تولید نیروی برق تاجیکستان از حساب فعالیت ولایت ختلان تامین می شود. و تاکید نمود که ولایت ختلان همساله بیش از 270 هزار تن نخ پنبه، 2.5 میلیون تن میوه و سبزیجات تولید میکند.
شنوندگان گرامی، شما توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، شما تازه از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با موضوع مشخص نبودنی زمان پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه میدیم. در حالی که کشور همسایه ازبکستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مذاکرات را درباره عضویت ناظری تاشکند در این اتحادیه و ضرورت تقویت معاملات تجاری دو جانبه آغاز کردند، در تاجیکستان درباره پیوستن این کشور به این نهاد همگرایی اقتصادی منطقه‌ای هنوز هم موضعی مشخص و زمانی خاص تعیین نشده است. از این رو هزاران نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در روسیه فعالیت میکنند هنوز هم امیدوارند که این کشور هر چه زودتر به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپیوندد تا زمینه ایجاد تاثیرات سبوکی‌های زیادی که به کارگران مهاجر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روسیه اعطا می‌شود، اعطا شده است، به آنها نیز تعلق گیرد. حاجی محمد عمروف معتقد است که در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بهبود شرایط کار کارگران مهاجر تاجیکستانی، حجم درآمد ارسالی آنها به کشورشان در سال با افزایش 1 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. از دیدگاه تعدادی از کارشناسان، یکی از دلایل‌های خودداری تاجیکستان از پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا سیاست کشورهای غربی میباشد که به گفته آنها کشورهای اروپایی و آمریکا اگر تاجیکستان به این اتحادیه بپیوندد، موضوع کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور را نیز بررسی خواهند کرد. هرچند که کشورهای همچون قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشند، همچنان مناسبت‌های نزدیک با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا دارند. از سوی دیگر، آرکادی امیلین، معاون رئیس سازمان سرمایه‌گذاری روسیه، معتقد است که نظری تعدادی از کارشناسان درباره آنکه با پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا این کشور با کاهش سرمایه‌گذاری چین روبرو خواهد شد نادرست میباشد، زیرا تجربه روسیه و قزاقستان و قرقیزستان نشان میدهد که عضویت این کشورها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هیچگاه موجب کاهش سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد این کشورها نشده است. اکثر کارشناسان بر این باورند که پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان رهایی کارگران مهاجر تاجیکستان از پرداخت منابع مالی هر ماه برای دریافت اجازت نامه کار و محدودیت هایی که برای فعالیت آنها در بعضی منطقه های روسیه وجود دارد را از بین خواهد برد، زیرا کشورهای عضو اتحاد واحد گمرکی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافق کردند که در قلمرو این اتحادیه حرکت آزادانه نیروی کار معاملات مالی را تامین کنند. مقامات تاجیکستان در 4 سال اخیر در پاسخ به درخواست های پی در پی روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای پیوستن به این اتحادیه تاکید میکنند که در حال بررسی این موضوع هستند. اما ذوالفقار اسماعیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی در تاجیکستان، معتقد است که پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اقتصاد تاجیکستان و فعالیت کارگران مهاجر تاجیک در قلمرو روسیه از اهمیت زیادی برخوردار میباشد و میگوید
اولش اینکه وارد شدن در این اتحادیه برای همه کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی مفید است، به خاطر آنکه وقتی کسی که اینجا وارد میشه در اون دیگر مثلا ممانعت برای رفت و آمد بین کارگرا، فرض کردیم وقتی که در اتحادیه گمرکی وارد شدن، تمام پرونده تاجیکستان میتونن در روسیه هم برن کار کنن، در کدوم کشوری که عضو این سازمان هست میرن به ملال کار میکنن، فعالیت میکنن. این یک، یعنی این همه چیز رو از بین میبره. دومش این که مثلا ترانزیت کالا و مثلا داد و ستد اینا تعرفه‌اش یک خل میشن، دیگه نمیتونه کشور بگه که من تعرفه‌های ترانزیت بیشتر میکنم نسبت به او ارزای دیگر، این چیزا وجود ندارن، همه نرخنامه ها یک خل میشن. خصوصا برای تاجیکستان بسیار مفید است، برای که ما در یک بنبست قرار داریم، در راه آهن و راه اتومبیل همش، ولی ما راه برآمد به اقیانوس حاضر که نداریم، داریم شاید برای با مشکل. برای تاجیکستان این بسیار مفید است، چون که ما 93% مواد غذایی را محصولات گون گمرک هم از 77% تا 90% وارد میکنیم. ما تمام مواد سوخت وارد میکنیم از کشورهای دیگر که بسیار نرخنامه ها دادن در وقتی آوردن انتقال دادن. اینا همشون تاریخشون یک خیر میشه و برای همین کشورهای عضو برای ما بسیار مفید است، از جهت اقتصادی هم از جهت اجتماعی هم. برای کشورهایی که عضو هستند دیگه باج وجود نداره، اونا به ملال دادستیت میشن، فقط راه ترانزیت و همین چیزا تاریخ‌ها یا نرخ‌نامه‌شون یخیل میشه. تاجیکستان دیگه باج دولتی پرداخت نمیکنه در مواد سوخت، چون ما با روسیه قرارداد داریم، ولی به هر حال در مسئله انتقالش ارزونی شاید میشه به خاطر اینکه تاریخ‌ها یخیل میشن.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 13 سومانی و 1 یورو 14 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم باشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، با برنامه دیگر از سلسله ادبستان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. من علیرضا چاهفتانی در خدمت شما هستم به عنوان گوینده این برنامه و در این نوبت نیز درباره میر سید علی همدانی با شما صحبت می‌کنیم. او که شخصیتی ادبی و عرفانی است و نامش از قرنها پیش بر سر زبانهای مردم و صاحب نظران در سراسر کشورهای حوزه ایران زمین و حتی جهان است. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، فرارودان و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. منزلی که سید علی در کشمیر به عنوان پایگاه عبادی و تبلیغی و وعظ و خطابه برگزیده بود، چنان مورد توجه اهالی این سامان قرار گرفت که به مسجدی تبدیل گردید و بنای باشکوه آن در آنجا ساخته شد. این بنا از اوایل قرن نهم هجری تا کنون یکی از مهمترین کانونهای فعالیت‌های مسلمانان شبه قاره هند و از اماکن مقدس به شمار می رود. در روز عاشورا وقتی دسته‌های عزادار حسینی از کنار آن عبور می کنند، پرچمهای خود را به نشانه احترام فرود می آورند، زیرا خدمات سید در نظر آنان در خور تحسین و تمجید است. سید علی همدانی در کشمیر با عالمان، مسافران و کاهنان مذاهب دیگر چون هندوها و بودائیها مناظره های مداوم و گسترده انجام می داد که در قالب این مباحثه ها بر آنها غلبه می کرد. در دوران اقامتش در کشمیر که مجموعاً 5 سال طول کشید، 37,000 نفر مسلمان شدند و به خاطر نفوذ معنوی و اجتماعی فوق‌العاده اش اسلام در این سامان گسترش یافت. سید در این منطقه به گونه ای مردم را شیفته اسلام کرده بود که آنان معابد خود را خراب می کردند و به جای آن مسجد می ساختند و همراهان سید را فرا می خواندند تا در مسجدهای تازه تأسیس شده از آن بگویند و آنجا را راه اندازی کنند. الله